اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. القول فی شرائط العوضین. در جلسات قبل عرض شد که بیع ارکانی داره. ارکان بیع یکی بایع و مشتری هستند که تعبیر میکردیم به متعاقدین، یکی سمن و مسمن هستند که تعبیر میشد به عوضین، و یکی هم صیغه بیع. هر کدام از ارکان بیع شرایطی رو دارن، شارع برای اینها شرایطی رو قرار داده. ما شرایط صیغه بیع رو تو همون اول کتاب بیع گفتیم، شرایط متعاقدین بایع و مشتری رو هم بعدش مطرح کردیم. گفتیم بایع و مشتری باید عاقل باشن، بالغ باشن، مالک باشن نسبت به آنچه که قراره که پرداخت کنن. اگر عبد قرار بایع باشه یا مشتری، از طرف مولای خودش معزون باشه و موارد دیگری که گفتیم. پس تا حالا شرایط صیغه رو گفتیم، شرایط بایع و مشتری رو هم گفتیم، میرسیم به شرایط عوضین، یعنی شرایط سمن و مسمن. پس از اینجا وارد یه بحث جدیدی میخوایم بشیم، القول فی شرایط العوضین. در بحث شرایط متعاقدن اونجا تعبیر شد به شروط متعاقدن، اینجا تعبیر میکنن به شرایط. شروط و شرایط فرقی ندارن. شروط جمع شرط، شرایط جمع شریطه، اما شرط و شریطه هر دوتا به یک معنان. پس شروط و شرایط هر دوتا جمعن، یکی جمع شرط، یکی جمع شریطه، اما هر دوتا به یک معنا هستن، لذا فرقی نمی کنه، نکته خاصی نداره این تغییر عبارت. می فرمان که من شروط العوضین المالیه، یکی از شروط عوضین مالیت هست. ما امروز می خواهیم انشاءالله دو تا از شروط عوضین رو اشاره کنیم، یکی مالیت، یکی ملکیت. اول تفاوت اینها رو بگیم، بعد بریم سراغ عبارت. این دو تا اصطلاح مال و ملک رو قبلا هم بیان کردیم و باز هم لازم باشه تکرار میکنیم. مال به چیزی گفته میشه که در نزد عقلا ارزشمنده. بعضیا اینجور معنا کردن مال چیزیست که مردم در مقابلش پول خرج میکنن. حالا اینو ممکنه کسی درش مناقشه کنه. تعریفامون حالا خیلی تعریف جامع و مانع و بدون ایراد نمیخوایم بگیم، ما فقط میخوایم به ذهن شما بیاد که مراد از مال چیه. گفتیم مال یعنی چیزی که ارزش داشته باشه، به بیان دیگر مردم در مقابلش پول پرداخت کنن. پولم نه، یعنی مردم در مقابلش مالی رو پرداخت کنن. یا بهتر اینجور بگیم مال چیزیست که مردم در زندگی دنیایی یا برای زندگی اخروی به اون احتیاج دارن و برای به دست آوردن اون باید تلاش بشه. به چنین چیزی میگیم مال. خب با توجه به آنچه که گفتیم، فرض کنید که این موبایل من، این کتاب من، این خودکار من، اینا همه مال هستند، چون در مقابل اینها پول پرداخت میشه. این خودکار من رفتم مغازه پول دادم گرفتم، کتاب رفتم پول دادم گرفتم، ارزشمندن. اگر که یه آهویی داره تو بیابون میدوه، این آهویی که در بیابان در حال دویدن است، یا ماهی که در رودخانه در حال شنا کردن است، اونم ماله، چون اونم ارزشمنده. شما اگه این ماهی رو بگیری ببری بازار، مردم در مقابلش پول میدن. پس مباهات هم مال به حساب میان چون ارزشمندن. هر چیزی که ارزش داشته باشه در مقابلش پول خرج بشه، این میشه مال. یه اصطلاح در مقابل این، در مقابل مال، اگه بخوایم برای چیزی مثال بزنیم که مال نباشه، چیزهای بی ارزش مثل پوست تخمه یا یک دانه گندم. گندم ماله، ولی یه دونه یه گندم، کسی حاضره در مقابل یه دونه یه گندم پول پرداخت کنه؟ نه دیگه. پس یه دونه یه گندم مال به حساب نمیاد. یا سوسک، یه مش سوسک مرده، سم ریختید دم چاه فاضلاب، 200 تا از این سوسکای قرمز ریختن بیرون و همشون هم جلوی چاه مردن. این سوسکای قرمز رو کسی در مقابلش پول پرداخت میکنه؟ آیا ارزشی داره؟ به دردی میخوره؟ نه، اینا دیگه مال نیستن. پس مال مشخص شد. بریم سراغ اون اصطلاح دوم که ملکه. ملک یکی از مفاهیم اضافیه. در واقع برای تحقق ملکیت ما احتیاج داریم به دو طرف، یکی مالک و دیگری مملوک. اون رابطه بین مالک و مملوک رو میگن چی؟ میگن ملکیت. ملک پس چیزی است که بین اون و بین مالک یک ارتباط ملکیت، یک سلطه مالکی برقرار باشه. لذا این موبایل چون ملک منه، متعلق به منه، من سلطه بر اون دارم، این ملک من به حساب میاد. اما اون ماهی که در دریا داره شنا میکنه، اون ماهی دیگه ملک من نیست. درسته که ارزشمنده، ولی من نسبت به اون سلطه‌ای ندارم، من نسبت به اون اولویتی ندارم. این نیست که من حق داشته باشم نسبت به اون، ولی آقای باقی حقی نسبت به اون نداشته باشه. درست شد؟ پس اگر بخوایم رابطه ملک و مال رو مشخص کنیم، رابطه اینها از نظر منطقی چیه؟ رابطه اینها عموم و خصوص من وجهه. یعنی بعضی از ملک ها مال هستند، بعضی از ملک ها مال نیستند، بعضی از مال ها هم ملک نیستند. مورد اجتماعشون این موبایله، هم مال ارزش داره، هم ملک متعلق به منه. مورد افتراق ملک، چیزی که ملک باشد ولی مال نباشد، یک دانه گندم. من اینجا یه انبار گندم احتکار کرده بودم، حالا یه انبار گندم داشتم، این گندم ها رو خلاصه بین مردم تقسیم کردیم، خوردیم خودمون، تموم شد رفت. بعد که میریم تو انبار یه دونه گندم پیدا میکنیم، این گندم ملک من هست یا نیست؟ هست دیگه، ملک هست. اما آیا این یه گندم مال هست؟ مال نیست، چون ارزش ندارد. پس این میشه مورد افتراق ملک. مورد افتراق مال چی هست؟ مورد افتراق مال همون ماهی در دریا و آهوی در صحرا، یا همین گیاهانی که تو کوه و دشت می روید. مثلا دیدید بعضیا میرن تو بیابون اسفند جمع میکنن، یا آویشن مثلا از کوهستان جمع میکنن. این آویشن مال هست، ولی تا وقتی که شما نرید اون رو بچینید، ملک شما نیست، ملک شخص خاصی نیست. این میشه مورد افتراق مال. ماهی در رودخانه مالیت داره، ارزش داره، ولی تا کسی اون رو صید نکنه، مال ملک شخص خاصی نیست. اینم شد از این. خب امیدوارم با توجه به توضیحاتی که دادیم معنی مال و ملک مشخص شده باشه. مرحوم شیخ اعظم انصاری میفرمان که از شرایط عوضین یکی مالیت هست، بعضیا ملکیت رو هم از شرایط عوضین شمردن. پس اگر چیزی مالیت نداشت یا ملک نبود، بیع اون صحیح نمی باشد. نه تنها مبیع واقع نمی شود، ثمن هم واقع نمی شود. خب این کلیت بحث امروزمون. حالا وارد جزئیاتش میشیم. از حالا وارد بحث مال میشیم. مال یعنی چی؟ اصلا چرا ما مال بودن رو شرط دانستیم؟ ایشون میفرمان آقا اگر شما غیر مال رو بیارید خرید و فروش کنید، اصلا تعریف عرفی بی صدق نمی کنه. بی رو ما در لغت معنا کردیم، گفتیم بی چیه لغتن؟ مبادلت و مالن به مال، مصباح المنیر اینجور معنا کرده بود دیگه، گفت بی اصلا مبادله مال در مقابل ماله. پس اگر چیزی مال نبود، مبادله مال به مال محقق نشده. شما وقتی که یک کیلو نیم کیلو سوسک مرده رو جمع آوری کنید، این مال نیست، ببرید بفروشید. اینجا نمیگن مبادلت و مالن به مال صورت گرفت. حال اگر منفعت داشته باشه یه حرف دیگه اجش، فرض اینه که هیچ منفعتی نداره. اگر هم یه نفر بخره، شما بهش میگید چی؟ حالا تعبیر فوش ندم، حرف بد نزنم، بهش میگید آدم احمق. خب
پرنده داشته باشه واقعا غذای،
اگر که به عنوان غذای دام و طیور قابل استفاده باشه، یعنی یه چیزی باشه که یه منفعت عقلایی داشته باشه، اشکال نداره. فرض ما اینه که هیچ منفعت عقلایی نداره. خب تا اینجا گفتیم که اگر یه چیزی مالیت نداشته باشه، تعریف به که مبادلت و مالم به مال باشه بر اون صدق نمی کنه. فقط یه مشکل وجود داره، اینکه ما به وسیله این قید از چه چیزی احتراز کردیم، ما چه چیزی رو خارج کردیم. آنچه که مال نیست چیه؟ مرحوم با توجه به توضیحاتی که دادیم یه مقداری مشخص شد. مرحوم شیخ میفرمان هر چیزی که منفعت عرفی و حلال نداشته باشه مال نیست. مال چیزی است که عرفاً منفعت داشته باشه، منفعت عقلایی داشته باشه و شرعاً اون منفعت حلال باشه. پس اگر یه چیزی عرفاً منفعت نداشت یا اینکه عرفاً منفعت داشت اما اون منفعت عرفی شرعاً حلال نبود، این دیگه مال نخواهد بود. مثال بزنیم، چیزی که عرفاً منفعت نداشته باشه مثل همون سوسک و کرم و این حرفا، این شما این خاک باغچه رو وقتی یه بیل بزنید برگردونید تو این خاک یه عالمه از این کرمای خاکی پیدا میکنید که هیچ ارزشی، حالا به حسب ظاهر این که در طبیعت ارزشمندن ما منکر نیستیم، ولی برای خرید و فروش برای مردم ارزشمند نیستن. کسی پول نمیده نیم کیلو کرم خاکی بخره از شما. پس کرمو یا کرمی که داخل سیب هست، شما سیب رو نصف کنین، کرمه رو در بیارید ببرید بازار بفروشید، کسی در مقابل اون پول نمیده. اینا منفعت عقلایی ندارن. حالا منفعت عقلایی میگیم ندارن، یعنی ممکنه یه آدمی پیدا بشه که بیاد خلاصه فکر کنه برای این کرم یه منفعتی پیدا کنه. مثلا بگه که من گوشی موبایلم این گوشش سوراخ شده، آب میره توش، برای اینکه آب بندی بشه کرم داخل سیب رو برمیدارم میکنم داخل این سوراخه، لهش میکنم، این خشک میشه اونجا، این سوراخ بسته میشه. این منفعت هست، ممکنه جواب بده، ولی منفعت عقلایی متعارف نیست. مراد ما از منفعت منفعتی است که متعارف باشه و عقلایی باشه. پس وقتی میگه منفعت عقلایی داشته باشه، کرم و سوسک و امثال اینها خارج میشن. وقتی میگه منفعت حلال باشه، امثال خمر و خنزیر خارج میشن. چرا؟ چون اینها منفعت ممکنه داشته باشن. شما تشنتونه شراب نوش جان میکنید، یا نوش جان نگیم بگیم زهرمار میکنید، یا مثلا گرسنتونه گوشت خنزیر، لحم خنزیر، خلاصه کباب میفرمایید، ولی اینا از نظر شرعی حلال نیستن. از نظر شرعی اینها مال به حساب نمیان. پس با این قیده این که گفتیم از شرایط عوضین مالیت هست، آنچه که منفعت ندارن در نزد عقلا و یا آنچه که منفعت دارن در نزد عقلا اما منفعتشون حلال نیست، اینا خارج میشن. بذارید این دوتا خط رو بخونیم، بعد ادامه مطلب رو خواهیم گفت. میفهمون من شروط العوضین المالیه، از جمله شروط عوضین مالیات هست. البته این جزء عبارات مکاسب نیست، اضافه شده. یشترط فی کل منهما کونه متمولا، شرط است در هر کدام از عوضین، عوضینم که یعنی سمن و مسمن، اینکه متمول بوده باشن، یعنی مالیت داشته باشن. مالیت داشته باشن گفتیم یعنی چی؟ گفتیم یعنی ارزش عقلایی داشته باشن، مردم در مقابل اونها مال پرداخت کنن، پول پرداخت کنن. چرا این شرط رو گذاشتیم؟ لأن البیع لغتاً مبادله تو مال به مال، چون بیع لغتاً مبادله مال به مال هست. اگر که یه جای مال غیر مال رو شما مبادله کنید، این اصلا عرفاً و لغتاً بیع بر اون صدق نمی کند. خب به وسیله این شرط از چه احتراز کردیم؟ وقد احتر از او به هذا شرط، از دو تا چیز. یک، اما لا ينتفع به منفعتا مقصودتا للعقلا، از آنچه که نفع برده نمی شود به وسیله آن یک منفعتی که مقصود عقلا بوده باشد. دو، اون منفعتی که حلال بوده باشد در شرع، محللتن فی شرع، آنچه که از اون نفع حلال برده نشود. ممکنه یه چیزی منفعت مقصود للعقلا داشته باشه ولی اون منفعت حلال نباشه. از این دوتا احتراز کردیم. لأن الاول، چرا؟ لأن الاول لیس بمال عرفن، چون اون اولی آنچه که منفعت مقصود للعقلا نداشته باشه عرفن اصلا مال نیست. کل خنافس یعنی سوسک، جمع سوسک، و دیدان یعنی کرم ها، جمع دود به معنای کرم، جمع البته های هام آخرش اضافه میکنیم. اینا به وسیله قید اول، اون قسمت اول خارج شدن، چون اینها عرفن مال نیستن، چون منفعت عقلایی ندارن. فانه یسح عرفن سلب المصرف لها و نفی الفائده عنها، چرا که صحیح است عرفن سلب کنیم مصرف رو برای اینها. سلب مصرف یعنی اینکه بگیم فایده ای ندارن، انتفاعی ندارن، و نفی الفائده عنها بگیم اینها کاربرد ندارن، فایده ای هم از اونها عائد ما نمی شود. و ثانی یعنی اون قید محللتن فی الشرع، چی میفرمان که اون دومی آنچه که فایده حلال نداشته باشه، لیس به مال شرعن، ولو عرفن مال باشه اما شرعن مال نیست، کل خمر و الخنزیر. پس ما با قید این که با این شرط که گفتیم عوضین باید متمول بوده باشند، با این قید آنچه که عرفن مال نیستن یا آنچه که شرعن مال نیستن اینها رو کنار گذاشتیم، گفتیم بی بر اینها واقع نمی شود. فقط یه مشکل وجود داره. ببینید کلی گویی کردن راحته، ولی وقتی آدم میفته تو مصادیق دوچار مشکل میشه. ما همینجوری کلی بیان بگیم آقا هر چیزی که منفعت نداشته باشه مال نیست، خیلی راحته. اما وقتی وارد مصادیق میشیم، من میگم سوسک منفعت نداره، آقای ابراهیمی میگه من سوسکار میریزم جلو جوجه هامون میخورن، کی گفته منفعت نداره؟ میخورن، به جای اینکه گندم بهشون بدم سوسک بهشون میدم. یا میگیم که مثلا این کرم منفعت نداره، یکی میگه نه ما این کرم ها رو برمیداریم تبدیلش میکنیم در یه فرایندی به این کودهای جدیدی که الان استفاده میشه و برای گیاهان از اینها استفاده میکنیم. پس این که بیایم تشخیص بدیم چه چیزی منفعت دارد چه چیزی منفعت ندارد، تو از لحاظ مصداقی یه مقدار مشکله. بعضی ها اومدن برای اینکه یه کمی فهم این مسئله راحت تر بشه، قاعده مند بشه، گفتن آقا عدم انتفاع دو تا منشأ داره، یا به خاطر خصت شیء هست یا به خاطر قلت شیء هست. هر چیزی که به خاطر پست بودن، به خاطر خار بودن یا به خاطر کم بودن، قلیل بودن ارزش نداشته باشه. خار بودن مثل همون کرم، کرم ارزشی نداره دیگه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه چیز پست و بی ارزشی به حساب میاد، یه چیز خاری به حساب میاد. از اون طرف یک دانه یه گندم به خاطر قلتش مال به حساب نمیاد. پس ما میتونیم یه قاعده درست کنیم، بگیم هر چیزی که خار بوده باشد و هر چیزی که خیلی قلیل بوده باشد، اینها منفعت عقلایی ندارن و الا در غیر این صورت منفعت عقلایی دارن. ممکنه یه نفر به این شکل بیاد قاعده درست کنه. مرحوم شیخ میفرمان که این قاعده به نظر ما درست نیست، به نظر ما باید به شکل دیگری قاعده درست کنیم. مرحوم شیخ میفرمان به نظر ما بعضی از چیزها هستند که واضحه که مالیت ندارن، آنچه که واضحه مالیت نداره که بحثی درش نیست. بعضی از امور هستند که ما شک داریم اینها مالیت دارن یا ندارن. اینهایی که شک داریم مالیت دارن یا نه دو حالت دارن. گاهی موقعها اگر اینها رو ما خرید و فروش کنیم، عرفن بهش میگن اکل المال بالباطل. یعنی عرف وقتی نگاه میکنه میبینه شما 1,000,000 تومان پول دادید یک کیسه خاک گرفتید، میگه آقا این 1,000,000 تومان پول اکل مال به باطل، اون کسی که 1,000,000 تومان رو گرفته در مقابلش چیزی پرداخت نکرده. گاهی موقع ها اکل المال بالباطل به حساب میاد، گاهی موقع ها نمیاد. اگه اکل المال بالباطل بود بازم باطله. اگر اکل المال بالباطل نبود باز دو حالت داره. گاهی موقع ها شرعن از بیع اون نهی صورت گرفته، مثلا گفتن سمن العذرت من السحت، گاهی شرعن نهی شدیم از بیع اون، گاهی نشدیم. اگر شرعن هم نهی شده بودیم بازم باطله. اما اگر شرعن هم نهی نشده بودیم، یعنی یه موردی بود که مال نبودنش واضح نبود، اکل المال بالباطل بودنش هم باز واضح نبود، شرعن هم ازش نهی نشده بود، چنین موردی چرا ما حکم کنیم به بطلانش؟ شک داریم ماله یا نیست؟ شک داشته باشیم تمسک میکنیم به عمومات. مثلا همین سوسکی که مثال زدیم، خب یا کرم، ممکنه که ما شک کنیم که این کرم بالاخره منفعتش عقلایی هست یا نه. وقتی شک داریم در این که مال هست یا نه، یعنی عدم مالیتش برای ما واضح نیست. خرید و فروش هم میشه خیلی واضح نیست که اکل المال بالباطل باشه. شما 100,000 تومان دادی یه مقداری کرم گرفتی که داخل خاک هست، خب شاید میخوای از این کرما استفاده کنی بریزی جلو مرغ و جوجه، یا بریزی تو خاک، خاکتون خیلی سفت نشه، چون اینا داخل خاک که حرکت میکنن حفره های ایجاد میکنن، باعث میشه خاک خیلی سفت نشه، ریشه گیاهان بتونن رشد کنن. پس اکل مال به باطل بودنش هم که واضح نیست. تو روایات هم گشتیم، روایتی که نهی کرده باشه از بیع دود یا کرم پیدا نکردیم. خب اینجا چه کار کنیم؟ مرحوم شیخ میفرمان اینجا چرا ما شک داشته باشیم؟ عمومات رو مگه گذاشتن برای کجا؟ تمسک میکنیم به عمومات احل الله البیع، نمیدونم اوفو بالعقود، به عمومات تمسک میکنیم. یه بیعی اتفاق افتاده، ما نیم کیلو کرم رو ریختیم داخل پلاستیک دادیم، در مقابلش 100,000 تومان پول گرفتیم، شک داریم در صحتش، احل الله البیع میگه چی؟ میگه این بیع صحیح هست. عمومات که هیچی، غیر از عمومات روایات خاصه ای هم داریم که میتونیم به اونها تمسک کنیم، روایاتی که به اصطلاح جزء عمومات بی نیستن، تعبیر خاصه نگم، روایات خاصه نیستن ولی جزء عمومات بی هم به حساب نمیان، مثل روایت توحف العقول. روایت توحف العقول صریح در این بود که هر چیزی که در تجارت اون صلاح مردم بوده باشد صحیحه، هر چیزی که در تجارت اون صلاح مردم باشه، نفعی به مردم برسه، اینجا ما از خرید و فروش این کرم نفعی به ما میرسه، پس این صحیح خواهد بود. پس مرحوم شیخ میفرمان آقا این که بیایم بگیم که هر چیزی که کم بود و هر چیزی که پست بود بیعش باطله، در غیر این صورت صحیحه، این درست نیست. یه سری موارد میمونه برای ما مشکوکن، ما برای اینکه دوچار شک و تردید نشیم، مورد مشکوک برامون باقی نمونه، میایم میگیم هر چیزی که بیارزش بود یقیناً، یعنی یقیناً مال نبود، این باطله. اکل مال به باطل بود، اینم باطله یقیناً. نهی شده بودیم شرعاً، اینم باطله. در غیر این صورت عمومات بی میگن چی؟ میگن صحیحه. بگو ببینم چی میگه. پس تمسک به احل الله البیع میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی. احسن، حالا بعد در موردش صحبت میکنیم، جوابش هم میدیم. اشکال خوبیه ولی جواب داره، میگم عبارتو بخونم میگم. خب تا اینجا رسیدیم، اصل مطلب رو گفتیم، گفتیم از شرایط عوضین مالیت هست. مالیت یعنی چیزی که به وسیله این قید گفتیم احتراز کردیم از چیزی که منفعت عقلایی نداشته باشه، یا اگر منفعت عقلایی داره منفعت عقلاییش حلال نیست. اما به یه مشکل برخوردیم، گفتیم کلیگویی راحته ولی تو مصداق به مشکل میخوریم. بعضیا برای حل مشکل اومدن این راه رو در پیش گرفتن، گفتن هر چیزی که به خاطر کم بودنش یا به خاطر پست بودنش منفعت عقلایی نداشته باشه. ثم قسمو عدم الانتفاع الى دو تا چیز، یک ما یستند و الى خصت شیء کالحشرات، دو و الى ما یستند و الى قلتهی کهبت هنتتن. سپس تقسیم کردن عدم انتفاع رو به آنچه که اون عدم انتفاعی که مستند به کم به خار بودن شیء هست مثل حشرات و کرم، یا مستند به کم بودن شیء هست مثل یک دانه گندم. خب گفتن که هر چیزی که کم باشد یا خار باشد این انتفاع نداره، پس بیعش صحیح نیست. با این بیان خواستن مشکل رو حل کنن. در ادامه یه نکته کوچولو داره، خیلی مرتبطه به بحثمون نیست. در مورد آنچه که کم باشد گفتن هر چیزی که کم باشه مثل یه دانه گندم مال نیست. بعد تذکر میدن البته مال نیست اما ملک هست، یه دانه گندم مال نیست اما ملک هست، لذا اگه غصب کردید ضامن خواهید بود. میفرمان ذکروا انه لیس مالا، ذکر کردن که چنین چیزی مال نیست. و این کان یصدق علیه الملک، هرچند که ملک بر اون صدق میکند. حالا که ملک شد ولو مال نیست، حالا که ملک شد و لذا یحرم غصبه اجماعا، به خاطر همینه که غصبش اجماعا حرام است. شما حتی یک دانه گندم به اجماع فقها حق ندارید از جایی غصب کنید. ظاهرش اینه که نمیخوره، یعنی بله یه سوسک رو شما اگر از خونه کسی بردارید غصب صدق نمیکنه، اما اگر که یه دانه گندم رو شما از جایی بردارید اینجا غصبه. پس به اجماع فقها یک دانه گندم ولو مال نیست اما چون ملک هست اگر شما از جایی برداشتید غصب صدق میکنه و غصبش حرامه. و عن التذکره، قبل از اینکه و عن التذکره بگیم یه نکته رو توضیح بدم. در تعریف غصب اکثر فقها از این عبارت استفاده کردن که گفتن غصب هو اثبات الید علا مال الغیر عدوانن، بس اثبات ید بر مال الغیر هست عدوانن و ظلمن. خب شما اگر مال الغیر رو اثبات ید کنید بر اون قصب کردید. در تعریف مال الغیر رو بردن، اثبات الید علا مال الغیر، یعنی اگر مال نبود قصب نیست. پس دانه گندم با توجه به اینکه مال نیست تعریف قصب برش صدق نمی کنه. ولی این به این معنا نیست که قصب نباشه، این به این معناست که تعریف قصب مشکل داره، ما باید تعریف قصب رو دستکاری کنیم. لذا اگه یادتون باشه تو شرح لومه شهید ثانی وقتی تعریف قصب رو مطرح میکردن میگفتن این تعریف ایراداتی داره، از جمله ایرادات تعریف اینه که شامل قصب یک دانه گندم نمیشود، در حالی که یه دانه گندم هم قصبه. پس ولو تعریف قصب صدق نمی کنه، ولی مشکل از تعریف قصبه، باید بریم تعریف قصب رو درست کنیم و الا این مورد اجماعاً قصبه. خب و ان تذکره، از کتاب تذکره نقل شده که علامه چنین میفرمان انهو لو تلف لم یزمن اصلا، اگر که یه دانه گندم تلف بشه مورد زمان نیست اصلا. شاید علتش این باشه، دلیل زمان من اتلف مال الغیر هست. من اتلف مال الغیر میگه هر کس مال غیر رو تلف کرد، اینکه مال نیست که، لذا چون مال نیست پس زمانی محقق نمیشود. اما فقها ایراد گرفتن، گفتن کی گفته زمان تحقق پیدا نمی کنه، زمانی در کار نیست. و اعترضه غیر واحد ممن تأخر عن، اعتراض کردن به علامه بسیاری از کسانی که متأخر از علامه هستن به چی؟ به وجوب رد المثل، گفتن که باید مثل رو برگردانی، یعنی ضامن هستی و باید مثلش رو برگردانی، چون یه دونه گندم مثلیه دیگه، قیمت نداره ولی مثلش رو شما میتونید پرداخت کنید. کسی نگه که چون یک دانه گندم قیمت ندارد، ارزش ندارد، پس زمانی در کار نیست، مثل که داره، مثلش رو باید پرداخت کنید. پس این کلام علامه که گفتن لم یزمن اصلا مورد اعتراض فقها واقع شده، علامه در اینجا خلاف اجماع حرف زدن و مورد اعتراض قرار گرفتن. ول اولا ان یقال، خب این بیانی که ما داشتیم مرحوم شیخ چیزی نگفتن ها، این بازم تکرار میکنم، از وذکر و انهو مطلب داخل پرانتزی بود، خیلی به اصل بحث ما ارتباط نداشت. این که حالا یک دانه گندم ملک هست نیست، مورد زمان هست نیست، اینا رو ما کار نداریم. اصل مطلب ما این بود که بعضیا اومدن گفتن هر چیزی که خار باشد روزی به کار آید، نه هر چیزی که خار آید یا آنچه که کم بوده باشد این مال نیست. اینو بعضی از فقها گفتن، مرحوم شیخ اشکال صریح نگرفتن ولی اینو نپسندیدن، چون این واقعا ملاک به دست ما نمیده، موارد مشکوکی میمونن که مصادیقی میمونن که ما تکلیفش رو نمیفهمیم. لذا مرحوم شیخ میفرمان ول اولا ان یقال، بهتره که اینجوری ملاک بدیم به مردم، بگیم که انما تحقق انه لیس بمال عرفن فلا اشکال ولا خلاف فی عدم جواز وقوعه احد العوضین، آنچه که محقق شده است که مال نیست، ما تحقق انه لیس بمال، آنچه که محقق است واضح است که مال نیست عرفن، فلا اشکال ولا خلاف، نه اشکالی است و نه خلافی است در اینکه جائز نیست که یکی از عوضین واقع شود، چیزی که یقین داریم مال نیست، نمیتونه ثمن و مثمن واقع بشه. چرا؟ از لا بیع الا فی ملک، چون بیع نیست مگر در ملک. اینجا یه ذره ما خلاصه با مشکل برمیخونیم، آخه لا بیع الا فی ملک حدیث نبوی بود، اما وقتی میگفت لا بیع الا فی ملک منظورشون این بود که بیع فقط تو ملک خودتون باید باشه، ملک غیر رو، مال الغیر رو نباید بفروشید، چیزی رو باید بفروشید که جز املاک خودتون باشه. پس اون حدیث نبوی اینجا خیلی راهگشا نمیتونه باشه، مضافاً به این که اصلا اگر به اون معنام نگیریم حدیث رو، تعبیر شده به ملک، نگفتن لا بیع الا فی مال، گفتن الا فی ملک. پس این از لا بیع الا فی ملک که اینجا مرحوم شیخ به عنوان علت آوردن، مجبوریم توجیه کنیم، بگیم اون حدیث نبوی منظورشون نیست، اصلا ظاهر عبارتشون عبارت اون حدیث هست ولی اون حدیث منظورشون نیست. و وقتی میگن لا بیع الا فی ملک، منظورشون از ملک مال هست. چی؟ بله اگه حدیث منظورشون بود لااقل یه گیومه‌ای چیزی اینجا استفاده میکردن به قول شما. پس اینجا اولا دو تا نکته دقت کنید، اولا اون حدیث نبوی منظورشون نیست، چون اگه اون حدیث نبوی منظورشون باشه هیچ ربطی به مانحنفی نداره، نمیتونه علت برای مانحنفی باشه. نه، ما گفتیم که ممکنه یه چیزی مالیت نداشته باشه ولی ملک باشد، چون اینا رابطهشون عموم خصوص منوج بود. خب از طرف این کلمه ملک هم اگر بخواد به معنای خودش باشه باز نمیتونه علت مناسبی اینجا باشه. پس مجبوریم بگیم لابیع الا فی ملک، منظورشون اینه که لابیع الا فی مال، مسامحتن گفتن ملک، منظورشون مال هست. مال نیست ولی ملک هست یا نه؟ ملک هست دیگه. پس نمیتونیم بگیم که چون گفته شده لا بیع الا فی ملک، چون گفته شده که ملک غیر ملک بیع برش واقع نمیشود، پس مال هم، پس غیر مال هم بیع برش واقع نمیشه. اینا با هم دیگه معناشون متفاوته. گفتیم رابطهشون عموم و خصوص منوجه. یه چیزایی داریم که ملک هستن مال نیستن، یه چیزایی داریم مال هستن ملک نیستن. پس نمیتونیم تمسک کنیم به لا بیع الا فی ملک برای اینکه بگیم غیر مال بیع برش واقع نمیشود. پس دو تا نکته رو تذکر دادم. یک، اولا اینجا منظورشون اون حدیثه نیست. ثانیا مرادشون از ملک مال هست. حالا این لا بیع الا فی ملک رو از کجا آوردن؟ همین که گفتیم در لغت، ما گفتیم در لغت بیع چیه؟ مبادله مال به مال. از اون تعبیر اهل لغت میفهمیم که لا بیع الا فی مال، لا بیع الا فی مال از کجا در آوردیم؟ از همون معنای لغوی و عرفی بیع در آوردیم. وقتی بیع شد مبادله مال به مال، پس لا بیع الا فی مال، مصابهتن هم به جای مال تعبیر شده به ملک. خلاصه اگر یه جایی ما یقین کردیم که این شیء مال نیست، اگر یقین کردیم که این شیء مال نیست، بس بیعش هم صحیح نیست، نه به عنوان ثمن نه به عنوان مثمن. چرا؟ به خاطر اینکه بیع محقق نمی شود مگر در قالب دو تا مال. اگر این مال نباشه بیع محقق نمی شود، لا بیع الا فی مال. خب این قسم اول. حالا اگر اومدیم و مال نبودنش واضح نبود و ما لم یتحقق فیه ذالک، ذالک اشاره داره به عدم مالیت، آنچه که محقق نیست در آن عدم مالیت، یعنی عدم مالیتش واضح نیست، این دو تا حالت داره، یا اکل مال به باطل در مورد اون صدق میکنه عرفن یا صدق نمیکنه. یعنی اگر که خرید و فروشش کردیم عرفن گاهی موقع میگن اکل مال به باطل صورت گرفت، گاهی نمیگن. فان کان اکل المال فی مقابله اکلا بالباطل عرفن، یعنی شما اگر که 100,000 تومان پول بدید بعد در مقابلش یه 2-3 تا کرم داخل سیب رو بگیرید، هر کس که به اون گیرنده 100,000 تومان برسه میگه این 100,000 تومان رو مصرف نکن، نخور، این اکل مال به باطله، تو این 100,000 تومان رو گرفتی ولی چیزی در مقابلش پرداخت نکردی. پس اجازه بده عبارت رو تموم کنم. فان کان اکل المال فی مقابله اکلا بالباطل عرفن فظاهر فساد المقابله، در این صورت هم باز ظاهر فساد مقابله بین این دو شی هست. مقابله یعنی همون بی، فظاهر فساد المقابله یعنی فظاهر فساد البی. اما به ما لم یتحقق فیه ذلک، آنچه که در مورد اون تحقق نداشته باشد اکل مال بالباطل، آنچه که در مورد اون اکل مال به باطل تحقق نداشته باشه، این دو حالت داره باز. فإن ثبت دلیل من نص او اجماع على عدم جواز بیعه، اگر که ثابت بشه دلیلی از نص یا اجماع بر عدم جواز بیعش، فهو المطلوب، فهو، در این صورت باز بیعش صحیح نیست، مثل خمر و خنزیر یا عذره مثلا، اگر روایتی داله بر نهیش داشته باشیم که معارض نداشته باشه، اینا باز بیعشون صحیح نیست. و الا، و الا یعنی اگر نصی هم یا اجماعی هم بر بطلانش نداشته باشیم، دلیلی بر بطلان نداشته باشیم، در این صورت فلا یخفا وجوب الرجوع الى عمومات صحت البیع و التجاره، مخفی نیست وجوب رجوع به عمومات صحت بیع و تجارت، اوفو بالعقود احل الله البیع تجارتا عن تراض، اینا دال بر صحت خواهند بود. پس مرحوم شیخ میفرمان 3 تا مورد داریم که یقینا باطله. 1، یقینا مال نیست. 2، یقینا تجارتن، یقینا اکل مال به باطله. 3، دلیل داریم بر بطلانش. تو این 3 مورد اینا رو بذارید کنار. تو غیر این 3 مورد هر وقت شک کردید بگید بی صحیح هست، به خاطر تمسک به عمومات صحت بیع و تجارت و خصوص قوله علیه السلام فی المروی عن توحف العقول و خصوص قول امام علیه السلام در اون روایتی که در توحف العقول نقل شده بود که اول کتاب مکاسب این روایت رو بخش عمده ایش رو مرحوم شیخ اعظم نقل کردن، در ضمن اون روایت اومده بود و کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهاد و کل ذالک حلال بیعه الی آخر روایت. اونجا اومده بود هر چیزی که برای مردم در اون صلاح بوده باشد از جهتی از جهاد، یعنی از جهتی از جهاد نفعی به مردم برسه در تجارت اون، فکل ذالک حلال بیعه و سایر تصرفاتی که در اون واقع می شود تا آخر روایت و ان شک فی کونه مالا، این قید ما اضافه می کنیم، فکل ذالک حلال بیعه، هرچند که در مالیتش شک داشته باشیم، حتی اگر در مال بودنش شک داشته باشیم. آقا ما شک داریم این زالویی که پشت گوش میندازن زخم میکنه یه موجود خیلی چندش و حال به هم زن، این آیا بیع صحیحه یا نه؟ روایت میگه اگه برای مردم در بیع اون صلاح باشه بیعش صحیح است. بعد میفرمان وقد تقدمت فی اول کتاب، این روایت در اول کتاب گذشت. دوستمون یه اشکال اینجا مطرح کردن، گفتن که آقا شما اومدید گفتید که بیع چیه؟ بیع مبادلت و مالن به ماله، یعنی مال رو در معنای بیع اخذ کردید، یعنی گفتید اگر چیزی مال نباشد، خب اگر چیزی مال نباشد یا شک در مالیتش داشته باشیم بیع بودنش معلوم نیست، درست شد؟ بعد که اومدید مال بودن رو در معنای بیع اخذ کردید، خب بعد اومدید گفتید که حالا شک داریم که این مال هست یا نه، این شیء که الان در دست منه شک داریم که مال هست یا نه، لذا شک داریم بیعش صحیحه یا نه، میایم تمسک میکنیم به احل الله البیع، میگیم عموم احل الله البیع شامل این میشود. ایشون اشکال میگیرن، میگن این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. یعنی چی؟ یعنی ما اصلا شک داریم خرید و فروش این موبایل اصلا بیع هست یا نه، وقتی ما شک داریم این موبایل اصلا بیع هست یا نه، نمیتونیم تمسک کنیم به اوفو بالعقود یا احل الله البیع، اصلا بیع بودن این مشکوکه، در موارد شبهه مصداقیه نمیتونیم تمسک کنیم به احل الله البیع، عموم صحت بیع. اشکال خوبیه در صورتی که ما قید مال بودن رو در معنای بیع اخذ کنیم. اما جواب از این اشکال اینه که مرحوم شیخ تو ول اولا ان یقال به بعد میخوان بگن که آقا اصلا مال بودن تو معنای بیع اخذ نباید بشود، ما نباید مال بودن رو در معنای بیع اخذ کنیم. بیع خودش یه معنای عرفی داره، بیع خودش یه معنای عرفی داره، اگر عرف این رو بیع بداند این تعریف بیع برای صدق میکنه، اگر که عمومات بی شاملش میشه، اگر عرف بی نداند عمومات بی شاملش نمیشود. یعنی مرحوم شیخ تو این ولولا ان یقال میخوان صرف نظر کنن از این که ما مال بودن رو در تعریف بی اخذ کنیم، چون اگر مال بودن رو اخذ کنیم، اگر مال بودن رو در تعریف بی اخذ کنیم، اون وقت تو مواردی که شک داریم مال هست یا نه دست و پامون گیر میکنه، نمیدونیم چی کار کنیم. لذا میایم میگیم که آقا بی یه معنای عرفی داره. حالا اون معنای عرفی چیه دیگه؟ حالا یه موقع میگیم انشاء و تملیک عینن به مال یا هر چیز دیگری که ما بیایم مطرح کنیم، تو اون معنا مال بودن معتبر نیست. اگر یه همچین حرفی بزنیم تمسک به عمومات مشکلی نداره، و الا اگر که بخوایم بی رو بر همون معنای مبادلت و مالن به مال بگیریم، اشکالی که مطرح کردن اشکال صحیحیه. شما چی میگفتید؟
طرفی که من مشکلی ندارم اسمش
بازم بیعه
یا که مثلا
هبه
میشه؟
به مشکلی ندارم بی بودن رو درست نمی کنه. طرف مشکلی نداشته باشه، شما میای اموال منو برمیداری غارت میکنی میری، منم میگم اشکال نداره، من راضیم، یه طلبه سرباز امام زمان اومده دزدی کرده دیگه، اشکال نداره. آیا رضایت من باعث میشه که این بی بشه؟ نه، بی خودش یه ماهیتی داره، یه ماهیت عرفی داره. ها، باید حتما اون دو شیئی که رد و بدل میشن ارزش داشته باشن، مالیت داشته باشن، و الا معنای بی صدق نمیکنه. بله، حالا من اگه راضی باشم شما تصرف کنید در اون مال، حلاله، حلال هست، ولی حلال بودن به معنای بی بودن نیست. خب تا اینجا چی کار کردیم؟
شرک کردیم در این چیزی مثلا مال هست یا نه، دیگه همین حرف شیخ درست حرف شیخ درسته که میفرماند رجوع میکنیم به اون مواد که اگه داخلش صدایی بود و دیگه میارمش جزء مال بودن،
نمیاره به جزء مال بودن، نه اشتباه نکنید، میگیم بهش صحیحه،
از این بعد اپلا کم باورده پش کنم شیخ میخواست تقسیم سنایی مثلا مطرح کنه، حالا اون مثلا یه مقداری حالا اصلا کنیم پیش با افتاده گفته بود اون دوتا شرط رو که گفته بود شیخ، این بعد اپلا رو جا آورده یه تقسیم سنایی میخواد مطرح کنه،
بعد
افراد مانعره باشه.
خب تقسیم سناییشو که ما گفتیم، ایشون تقسیم سنایی کردن، اول گفتن یا مالیاتش معلوم نی، اعمال نبودنش معلومه یا نیست، در صورت دوم یا اکل مال به باطل بودنش معلومه یا نیست، در صورت دومش دوباره یا نهی شده یا نشده. خب تو سه صورت اول، تو سه شق اول گفتیم بطلان بی واضحه، تو شق سوم گفتیم بطلان بی مشکوکه، اینجا که بطلان بی مشکوکه ما میایم قید مالیت رو میندازیم دور، میگیم اگر بیع عرفی باشد عنوان اهل الله البی شاملش میشه، نباشه شاملش نمیشه، یعنی اینی که زدیم منافات، این حرفی که ما گفتیم منافاتی با تقسیم سنایی نداره. دقت کنید اون آخر مطلبم بگیم تموم کنیم، گفتیم که دو تا شرط رو امروز خدمت شما میگیم، یه شرط مالیت بود یه شرط ملکیته. آقایون گفتن که از شرایط عوضین ملکیت هست، لذا به وسیله این شرط بعضی از امور کنار گذاشته میشن، بعضی از امور بیعشون صحیح نخواهد بود. مثل چی؟ مثل فرض کنید ماهی در دریا یا آهوی در صحرا، آب در رودخانه، آب در رودخانه، آب چشمه های معدنی، نمیدونم آویشن در کوه به قول شما، یا ماهی در دریا، اینا مال هستن، ارزش دارن، اما تا وقتی کسی اینا رو نره استیاد کنه، نره بگیره، ملک نیستن. این آب رو تا وقتی شما نکنی تو بطری ها بفروشی به مردم، تا وقتی تو رودخونه هست، تو چشمه هست، ملک کسی نیست، مال هست، ارزش داره، ولی ملک نیست. گیاهی که تو کوه رویده تا وقتی شما نری بچینی بیاری تو بازار، مال هست ولی ملک نیست، لذا وقتی ملک نشد خرید و فروشش هم جایز نیست. ماهی در دریا رو شما اگر رفتی گرفتی صید کردی، اون وقت میشه ملک شما، میتونی بفروشی، ولی تا وقتی صید نکردی تو دریا هست، بیعش صحیح نیست، چون هنوز ملک شما نیست. پس به وسیله قید ملک بودن یا شرط اشتراط ملکیت، بیع این موارد خارج می شود. یه مورد دیگه هم خارج میشه، که امروز نمیرسیم توضیح بدیم، ملک های غیر متعارف. بعضی از چیزها هستن ملکن، ولی ملکیتشون مثل ملکیت این موبایل نیست. ملکیت من نسبت به این موبایل یه ملکیت متعارف و معمولیه. یعنی چی؟ یعنی من این موبایل رو میتونم بردارم، میتونم بفروشم، میتونم هدیه کنم، میتونم اجاره بدم، میتونم بزنم بشکنم، میتونم ازش استفاده کنم، هزار تا استفاده میشه از این موبایل کرد. اما بعضی از چیزها ملک هستن ولی ملک معمولی نیستن، این نیست که ما هر اختیاری نسبت به اونها داشته باشیم. مثل چی؟ مثل اراضی مفتوحه انوطن، اینا ملک مسلمین هستن، اما این زمین هایی که ملک مسلمین هستن، آیا مردم میتونن اونها رو ازش استفاده کنن؟ نه، مردم نمیتونن اینا رو خرید و فروش کنن، فقط این زمین ها در مصالح مسلمین باید صرف بشه. ملک مسلمین هست به این معنا که باید در مصالح مسلمین صرف بشه، نه اینکه ملک مسلمین هست مردم میتونن بفروشن، اجاره بدن یا سایر انتفاعات رو ببرن. دقت فرمودید؟ چون اونم یه ملک غیر متعارفه با اشتراط ملکیت، اون رو هم از موارد صحت بی ما خارج میکنیم. پس اجازه بدید بهتره که بگیم شرط دوم از شرایط بی ملکیت متعارف هست، نه فقط ملکیت، ملکیت متعارف. یه نکته بگم، مرحوم شیخ این شرط دوم رو جداگونه مطرح نکردن، تیترم براش نزدن. ببینید شرط اول رو گفتن من شروط العوضین المالیه، بعدن میگن از ثانی من شروط العوضین مثلا تلق بودن، بعدن میگن از ثالث من شروط العوضین مثلا قدرت بر تسلیم. برای هر کدام از شروط عوضین یه تیتر زدن، اما برای این شرط دوم تیتر نزدن، اصلا خودشون این رو به عنوان شرط مطرح نکردن، میگن ذکرو، فقها اینو گفتن. چرا خودشون نگفتن؟ میگیم، بذارید عبارت رو بخونم اول. جانمونیم سوما انهم احتر از او به اعتبار الملکیه فی الاوزین من بیع ما یشتر کفیه ناس، احتراز کردن با اعتبار ملکیت در اوزین از بیع آنچه که مشترکن در اون مردم. آنچه که مشترکن در اون مردم یعنی چی؟ یعنی مباحات، مثل ماهی در دریا، اینا همه مردم در اون مشترکن، هر کی رفت صیدش کرد میشه مال او، ملک او، تا وقتی صید نکردی ملک کس خاصی نیست. کلما مثل آب دریا و نهر، ول کلع، کلع یعنی چی؟ یعنی گیاهان، سبزی، سبزیجات، نه حالا سبزی خوردن ها، سبزیجات میگیم یعنی گیاهان، مثل فرض کنید که علف هایی که در صحرا میروید، حالا هر چوپانی که گوسفندشو برد اونجا مال همون میشه دیگه، یا آویشن در کوه به قول شما. و سموک جمع سمک یعنی ماهی ها، ول وحوش البته قبل از استیاده ها، قبل از اینکه وحوش رو مثل آهو صید کنید، سمک رو صید کنید، سبزیجات رو، گیاهان رو بچینید، آب رو بردارید. چرا اینها صحیح نیست بیعشون؟ دکونه حاضهی کلها غیر مملوکن بلفل، چون اینا بلفل مملوک نیستن. بله در آینده شما اگه صید کنید مملوک میشن، اما بلفل مملوک نیستن. با این قید مملوک بودن از یه چیز دیگه هم احتراز کردیم، وحتر از او ایزن بهی ان الارض المفتوحه ان وطن، توضیح داره امروز نمیرسیم. و اینکه چرا مرحوم شیخ ملکیت رو خودشون به عنوان یه شرط مطرح نکردن، گفتن ثم انهم احترزوا، فقها احتراز کردن. چرا خودشون اینو به عنوان یه شرط مطرح نکردن؟ خیلی سریع بگم، به خاطر اینکه ما شرایط متعاقد، شروط متعاقدین رو که میگفتیم، یکی از شروط متعاقدین این بود که بایع مالک بوده باشد. گفتیم مال الغیر رو نفروش، مال خودت رو بفروش. وقتی ما مالک بودن رو در متعاقدین شرط کردیم دیگه معلومه دیگه، وقتی شما یه فروشنده باید مالک باشی، یعنی اون مبیع هم باید مملوک باشه، غیر اگه اون مملوک نباشه شما هم مالک نیستی دیگه. نیاز نبود اینو جداگونه دوباره ذکر کنن. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.